الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محور بحث این بود که به اندازه‌ای که نیستی‌ها رو بشناسیم، رجوع به حق برامون ممکن میشه. حالا یه وقته که با حق نیستی‌ها رو میشناسیم، به این معنا که حضرت حق به قلب انسان جلوه می کنند و در نور حق غیر حق رو پیدا می کنیم و می شناسیم و عبور می کنیم. یه وقت که نه، غیر حق را پوچی و پوکیش رو می شناسیم و با انصراف از اونها رجوع به حق می کنی. هر دوی اینها یه نحوه رجوع به حق با دو شکل. اصطلاحاً میگن یه وقت انسان مجذوب سالک است، مجذوبی که سالک است. یه وقت می فرمان سالک مجذوب، سالکیست که مجذوب است. اون اولیش خب معلوم اسم مقام برتریه، ائمه و پیامبرا از اون جنس هست، یعنی حق برشون جلوه میکنه، مجذوب میشن، بعد سیر میکنن برای اینکه این جلوه رو نگه دارن. اینها رو میگن مجذوب سالک. ولی یه وقت نه، سالکیست که تلاش میکنه، زحمت میکشه، عباداتی انجام میده، آروم آروم حق برش جلوه میکنه و مجذوب میشه. پس ابتدا سالک است و بعد مجذوب میشه. و ما تاکید داریم که در هر صورت انسان در هر دو حال از نیستی ها فاصله میگیره. عمده این نکته است که عزیزان عنایت داشته باشن، خیلی مهمه که انسان در سلوکش روی کردش به چی باشه. بحثای ما بیشتر در فضای سالک مجذوبه. اصلا اون نوع بحثا بحث کلاس و مدرسه و درس نیست. مجذوب سالک ربطی به ما نداره، حضرت حق است که شروع کننده است. مقام سالک مجذوبه که انسان روی کردشو بهش میشه تذکر داد. این نکته را حالا که این باب بحث باز شد غفلت نفرماید که چرا بزرگان ما، خب با اینکه نصف شب بلند میشه نماز میخونه یا بقیه عباداتش، اون حال خوشی که میشنوه بعضیا داشتند و اهل وصول داشتند پیدا نمیکنه، اما ولم نمیکنه. یعنی شما در عباداتتون، چه مستحبات چه واجب، اگه بدانید که قصه ما قصه سالک مجذوب است، خب همین کارو میکنی. بله چون مطمئنین این سیر سیر الالله، در هر صورت حضرت رب العالمین رخ می نمایاند، چون که فرمودن ان ربی علی صراط مستقیم، پیامبر فرمودن رب من طبق آیه قرآن بر صراط مستقیم است، یعنی آخرش در این مسیری که شریعت تعیین کرده به رب آدم میرسه. خب حرف اصلی رو گم نکنین، حرف اصلی پس یک کلمه بود که باید نیستی ها رو شناخت و در این مسیر که عبور از نیستی است در هر چهره ای و رجوع به هستی محض و حضرت حق است، در این مسیر حضرت صادق فرمودن لا انشیعت نستقامو، که روایتش اون جلسه عنایت داشتید، این که میفرمان اگه شیعیان ما پایداری کنن، تأکید من اینجاست، راه رو بشناسیم، رجوع به حق باشه، پشت کردن به نیستی ها باشه، نظر به وجود و حضور باشه، تو این مسیر اگه استقامت کنی، بلند میشی نماز شب میخونی، ببینیدم که انگار خبری نشو، دوباره میخونی، اصلا یهو به طور کلی تو دنیا هر 80 سال خبری نمیشه. مرحوم قاضی به شیخ عباس قوچانی نایبشون فرموده بودن اون وقتی که بی کس میشی در سن پیری که عیالت میمیره بچه ها میرن هر کدوم یه شهری، اون وقت منکشف میشی. تازه اینم خوب وقتیه، یعنی منظور کم ضرر کم بهره نبرده است، اون ضرری براش پیش نیومده. عمده اینه که این راه رجوع به حق است. میفرماد اگر این پایداری در اون مسیری که ما برای اون تعیین کردیم، فرماد شیعت لا ان شیعتنا، یعنی مسئله را بشناسن، مسیری که ما تعیین کردیم و بشناسن، اگه پایداری کنن این برکات رو دارن. خب این برکات هم که تشکیکیه، یعنی در یه منزل یه جلوه یه مقام، هرچی میره جلوتر شدت و ضعف پیدا میکنه. اون وعده های قرآنی اون صورت کامله است. مثلا میشنوین میگه متقین رو اینا را بهشون میدیم، یعنی داره چون هر حقیقت تشکیکی یک قله داره یه دامنه و مراتب داره، نظر به اون قله و اون حقیقت کلیه این مسیر داره. حالا اینا را داشته باشین در همین صفحه 295، 5 سطر به آخر مونده، من متن میخونم. میگه منظور این است که اگر بر مراقبه خود پایدار بمانی، آنچه به صورت علم است به صورت عین در می آید. این خاص خودتون باید اول پرسید از اول روی کردتون چی بود. اگه کسی از اول روی کردش رجوع به حق نیست، رجوع به عین حقیقت نیست، هیچ وقت گیر نمیاد. مثلا شما بعضی آقایون رو دیدید، منم حساس شدم روشون، اصلا به قول خودشون میگن که ما 40 سال کتاب زمین نگذاشتیم. ما من میبینیم آره عجیب علاقه به خوندن دارن، ولی هیچ وقت هم هیچی از این جنس چیزا نمیفهمن، گیرشون هم نیومده. بعدم که باشون صحبت میکنی باورشون نمیاد که اینا جزء مراتب سلوک انسان است. چرا؟ خب این مگه 40 سال زحمت نکشیده است، کتاب خونه ورق زده است، کتاب خونده است. چرا؟ برای که اصلا از اول بناش این نبوده است که در افقی که اهل البیت نشون میدن قرار بگیره.
نه خصوص درسشو بخونه. در نظر بگین یه فقیهی که هیچ وقت قبول نداره باید مثل حضرت امام در کنار فقهش عرفان و اون سیر لقاء الله و رجوع به اسماء الهیه، نه اصلا از اول قبول نداره. حالا اگه این 200 سالم درس بخونه، هیچ وقت منظور این روایت این نیست که این به جایی میرسه که ملائکه باش مصافحه میکنن، نه، این روایت میگه که اگر به مسیری که ما گفتیم، بله اون مرد الهی با تبعیت فقهی روز قیامت حتما نتیجه میگیرد، بهشتش میرد نتایجه، اما این روایت با این حرف نداره. این روایت از جنس اون جامعیتی که امثال حضرت امام داشتند رو مورد خطاب قرار داده است. به همین جهت هم ما دوباره تاکیدمون اینه، باید بنا رجوع به حق باشه و این کم هست. یعنی یکی از ظلمایی که به دین ما شده است اینه که دین ما در محافل علمی اینجوری مطرح نیست که دین رجوع به حقه. خیلی هم ظلمه. یعنی مثلا میگن فلانی عارفه و تعریفش هم میکنن، بعد میگن نمیدونیم این عرفان اسلامی از کجا اومده. یه دهی هم در به در دنبالشن که میگن از مسیحیت اومده، از یهودیت اومده، یا از یونان اومده. بنده خدای آقای پروفسور کربن کل زحمت میکنیم، میگه بابا این جمله ایشون است، میگه بابا این عرفان این متن اسلام است. یعنی یه مسیحی دین شناس، البته مسیحی است خودش که عالم ترزم تازه مارم روز قیامت یقیمونه بگیره، چون خودش معتقده من مسلمانم. حالا بله این آقایی که عالم استاد کرسی دین شناسی دانشگاه سوربن میگه که این عرفان اسلامی این متن اسلام است. خب این رجوع به حق اگر درش استقامت بشه حاصلش این هاست. متن ادامه میدیم. اگر بر مراقبه خود پایدار بمانیم، این مراقبه دوباره معنیش همینه، یعنی این رجوع به حق رو ول نکنیم. این پشت کردن به نیستی و رجوع به هستی رو ول نکنیم. خب حالا ول نکنیم یعنی کوتاه هم نیان، دستوانیز کوتاه میان. یه وقت دست یه کسی بناش اینه که نماز اول وقت بخونه، خب یه روزم نمیخونه، این که مشکل نیست. اون که بگه نه چه فرق میکنه نماز اول وقت بخونم یا نماز غیر اول وقت، ما اینه میگیم در مراقبه نیست. اما اون که میگه نه من رجوعم به نماز اول وقت است، حالا اون وقتی که نشد مشکلی پیش اومد طور نیست. یه وقت است یه کسی رجوعش به حق، خب خونش تاقش میاد پایین، خب معلومه از این یقده حواسش پرت میشه، اما بعد به خودش توهین میکنه که چه خبر بود، میگه چرا من باید حواسم پرت بشه. این در واقع تواب است، عواب است، نعم العبد انه عواب. حضرت ایوب شما ببینید چقدر مشکلات برشون به وجود میاد. چرا خود این وصف، وصف حضرت ایوب است تو قرآن، میگه چه بنده خوشی، خوب به به، انه عواب. یعنی با این همه مشکلات عدیده رجوع به حقش گم نمیشد. ولی چرا گفت عواب؟ فرقش با ملائکه همینه، ملائکه که عواب نیستن اصلا اونجا. عواب یعنی هرچی هم حواسش پرت شد دوباره چه کار میکنه؟ برمیگرده. یعنی نمیذاره این رجوع از دست بره. خب اما چرا عواب است؟ چرا رجوع کننده است؟ برای اینکه حادثه ها گاهی ذهن ها میبره جای دیگه. عمده اینه که وقتی رفت جای دیگه اساس شخصیتش رجوع به همون حضرت حق و دوری از نیستی ها باشد و وجودی در صحنه باشه. اگر بر مراقبه خود پایدار بمانیم، آنچه به صورت علم است به صورت عین در می آید. خدا میدونه این جدیه مسئله. حالا شاید برسیم انشاءالله بحث کنیم. و قصه ما و شما می شود قصه همانهایی که گفتن از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم و انشاءالله به لطف خدا عقایدمان صورت فعلیت به خود میگیرد. فعلیت هم که داشتین دیگه، یعنی دیگه شما نه اینکه بدانید، هستید. وقتی با فعلیت و وجود حقایق مرتبط شویم، حداقل نتیجهش این است که در دنیا حوصله‌مون سر نمیره. چرا؟ چون با خود حقیقت، با نور آدم ارتباط داره. آدم بشینه تو خونهشون به فکر دریا باشد که اون احوالات خوبا به دست نمیاره. ولی رخت رفت با دریا مرتبط شد، دلش یه نحوه تماسی با اون شکوه احساس میکنه. خب همین جنس از ارتباط با حقیقت که قلب یک نسیمی از عالم غیب برای خودش میشناسه، که تاکید من تو این قسمت بر همین است که اصلا یه سه عجیبی است. همون اول کتاب مفصل رو این بحث شد که این واژه های افسردگی، نمیدونم یأس، پوچی، اینا جنس دنیای جدید است. ای کاش که ما حوصله داشتیم دوباره برمیگشتیم اون دو بحث اوایل کتاب که اومدیم واژه هایی را که دنیای مدرن برای بشر آورده است، بالهای آهنین، آرزوهای پس زده، اگر بشه. من این جملات رو خدمت عزیزان عرض کردم و بعد عرض کردم اینا رو باید کالبد شکافی کرد. چی شده است که در فرهنگ بشر اینا معنیدار شده است؟ اگه شما 100 سال پیش میگفتین افسردگی، هر از میخوام 100 سال پیش هم شاید، چون از مشروطه به قبل منظورمه، یعنی شما اگه 200 سال پیش گفتین افسردگی، هر معنایی میفهمیدن مردم غیر این معنا که حالا همه میفهمن. باورتون اصلا افسردگی رو اگه شما تو کتاب مثلا تو مولوی یا شاهنامه، یعنی مثلا یه گلی که پیر میشه، این معنای افسردگی که ما احساس عدم حضور در عالم وجود بکنیم و حالا همین معنای عجیب و غریبی که بشر امروز گرفتارشه، اینا معنی نمیدهد برای زندگی که زندگی باشه که با حقایق روبرو باشه. به اصطلاح میگن بشر اول ایده پیدا کرد، یعنی اومد گفت فکر. چنده نارا میگن که دکارت اولین پایه این تمدن جدید و گذاشت. چون دکارت اومد گفت آقا اون چه در فکر است، اون چه در بیرون است. به طوری که الان هر چی ما به شما بگم بابا پیغمبر اصلا این حرفا رو نداشتن. یعنی چه؟ پیغمبر میگفتن جبرئیل آمد. این حرفا که آقا در ذهنشون بود، در بیرون نه، اصلا جنسش یه جنس عجیبیه. وقتی اگه همین میرسیدین با این دید نگاه کنین که امام عالم رو تماما مظهر وجود حق میدیدن، خب دیگه این حرفا که آقا در ذهنشون بود یا در بیرون، این یک حجاب غلیظیست که فکر نمیکنم بشه برداشت. چون همه حالا شما میگه خب راستی در ذهنشون بود یا در بیرون؟ ببین نمیتونین در آن، یعنی در اومدنش زنده با پیره مرده و پیره زنه که این علما رو بلد نیستن، اونا راحتن از این چیز، خوب کاری هم میکنن که. اما آن ما ذهن و عین داریم اصطلاحا، یعنی ایده و سوبژه و ابژه بهش میگن. میگن ابژه یعنی عین، سوبژه غلط کردی، سوبژه و ابژه کردی دنیا را. همش یه حقیقت هست با جلوات مختلف، این که خیلی درست تر است. منظور اینا ساده نگذرید که چه شد که بحث کم حوصلگی یا اوقات فراغت و اوقات فراغت رو دست آدم بمونه که خدا این وقتامون رو چه کار کنیم. بعد این اصلا پدیده تلویزیون ساخته شد برای کشتن اوقات فراغت. دروغ میگن برای تعلیم، اینا همش فرعه. سینما و تئاتر و تلویزیون پدیده تقاس گناهان دنیای غرب است. خب ما هم چون به همون اندازه گناهکار شدیم، دیدیم که استقبال کردیم و حالا جاش هم اینجا نیست، اما به رفقا عرض کردم تا شما اون حضور در عالم رو نشناسید، بلایی که مدرنیته سر ما آورده است رو که نمیشناسید. بعد دیدم خیلی خوب یکی از عزیزان رو با شما مصاحبه کردن که چی تو شد شما اینقدر ضد غرب شدی؟ ایشون خیلی عصبانی بود، گفت نه من از اونا نیستم که منتقد غربم، من ضد غربم. گفت غرب یه مذهبه و با هر مذهبی مخالفه و چون من مذهبی هستم حتما باید با اون مذهب به نام تجدد مخالف شم. بعد ازش پرسیدن که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت از طریق حضرت روح الله. یعنی ایشون چشمی به ما داد، یعنی زندگی نامش داشت همین چشمی به ما داد که دیدیم خوب غرب رو ظلمات میبینه. رفتیم مطالعه کردیم و دکترا گرفتیم اینا، اما هیچ کاری جز همون که ایشون جلوی ما گذاشت ما نکردیم، فقط تئوریزه کردیم اونچه که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه جلو ما گذاشت. اینا همش درد دل بود که این جمله که اگر کسی تونست رجوع به حقایق بکنه دیگه اصلا حوصله سر رفتن این حرفا بچه گونه است. من نمیدونم مثلا لغت بچه گونه هم درسته به کار بمیارم. به هر صورت این روحانیت رو ما میتونیم از طریق رجوع به حق برای خودمون انشاءالله نهادینه کنیم. در این پاراگراف دوم صفحه 296 همین رو دقت کنید. آری اگر راه ارتباط با خداوند باز شد و قلب به صحنه آمد و خود را محدود به علم حصولی نکردیم، دیگر نفس کشیدن انسان هم در پرتو ارتباط با عالم رنگ و لعاب دیگری دارد. ما خودمون دیدیم آقایونی را که باور بفرمان یک ساعت دو ساعت میشستن هیچی هم نمیگفتن و مارم میبردن در همون حالتی که خودشون هستن و حداقل حسرت حضور امثال حضرت آیت الله بهاءالدین را ما میخوردیم که این انتظارم داشتن که ما هم حوصلمون سر نره. گاهی دو ساعت قبل از اذان ظهر ما خدمت ایشون میرسیدیم تقریبا هیچی نمیگفت و انتظارم داشتن که ما هم مثل خود ایشون هیچ حوصلمون سر نره، به جهت اینکه انتظارشون بود که عالمی که درش حاضرند رو بشناسیم. شاید هم کمکم میکردن. در آن حالت فکر عین شهود و زندگی عین سلوک الله می شود. فکر دیگه یه فکر جدید نیست که امروز میخوام یه خود روی این حرف بزنیم. فکر همون سلوک است، اون چه که دین میگه. تو این قسمت که میگه تفکری که عین سلوک است، یک سوال و جوابی رو مطرح میکنه که آیا نمیشه خودی همین جلسات که حالا بحث عرفان و سلوک و شهود میکنیم خود اینا بشه حجاب؟ خب چرا میشه که همینا خودش محتوا باشه، مفهوم باشه، به جای اینکه ما رو در حضور ببره تو مفهوم نگه داره. کتابای عرفانی یه چیز عجیبی، هم خیلی خوبه هم میشه خیلی بد باشه. مثلا این فسوس محی الدین بسیار کتاب خوبیه، به شرطی که یه عارفی که در حضور به ما درس بده و ما رو در حضور ببره. حالا اگه یه کسی اومد فقط این کتاب به عنوان یه متن درسی درس بده که ما مطلباشو بفهمیم، خب این که هیچی به ما نمیده. عین تفسیر قرآن، تفسیر قرآن رو کسی باید به آدم بده که خودش در حضور بره و ما هم در حضور ببره و ما معتقدیم حضرت علامه همین کارو کردن در المیزان. ولی بعضی موقعا نه، یه دی میشینن و یه آیه رو میارن، بعد مجموعه روایات و نظرات مفسرینی که در رابطه با این آیه زیرش مینویسن. نه خود ایشون در حضور رفت به نور این آیه، نه خواننده کتابش در حضور میبره. پس بنابراین این جلسات هم همینطوره. بله، به عنوان این که یه تذکری باشه که ما بتونیم مراقبه و حضورمون رو ادامه بدیم میشه خوب باشه، و اگر هم که نه یک تعلیم باشه دو تفکر و فکر حصولی و این چیزا، نه خود همین حجاب میشه. و ما هم زیاد داریم کلاسای عرفان نظری که روحانیت حضوری نداره، اینا چیزی به آدم نمیده. داشتیم بی خودی هم نباید افراد مغرور بشن بگن که آقا ما اینا رو خوندیم. خب خوندی، در حضور رفتی به کمک اون نویسنده‌ای که اینا تعلیف کرده یا نه؟ بعضی علوم به خصوص مثلا بحث معاد است، فوق‌العاده ای اگه کسی خدا کمکش کنه. یعنی با بحث‌های معاد انسان اصلا در حضور ابدیت باید برد به لطف الهی. بحثای معرفت و نفسی، چاخه موضوعش موضوع حضوره، نفس یک حقیقت وجودی است. حالا اگه درس طوری داده بشه که نگاه به این حقیقت وجودی باشه، خب معلومه است این درس درس خوبی است، آدم ها در حضور میبره. اینش میشه در صفحه 297 همون بالای صفحه رو ببینید، میگه علمی که میگوید لایه ها و حجاب های بین خود و حقیقت را پس بزن و خودت را درست ببین، علمی است که عین سلوک است. یعنی در واقع داره خودت به خودت نشون میده، نه اینکه خبر از خودت بدهد. خبر از خودش به ما بدن که از خودمون به ما بدن کمکی به ما نکردن، مثل اینکه خبر از خدا بدن. این نوع معرفت خود به خود ما را وارد عالم معنا میکنه، علمی که ما را به خودمون نشون بدن. من بارها عرض کردم این جلد 8 و 9 اسفار واقعا همین کار رو ملا صدرا کرد. اصلا معلوم نیست این قسمت عرفان است یا فلسفه. ملا صدرا فیلسوف است ولی رجوعش به عرفان است. دقیقا هم مادس بر همین روی کرد، جلد 8 که معرفت و نفسه و جلد 9 که معرفت و حشرست تنظیم کرده است. خودم نظرم است که اگر رفقا بحثای معرفت و نفسی و کتاب معاد و کار کنن، تا حدی اون مطلب جلد 8 و 9 دستشون میاد. این نوع معرفت خود به خود ما را وارد عالم معنا می کند و آن فکری هم که در روایات توصیه شده از فکر، میگن فکر کنین، این چنین است. در واقع آن علم نظر کردن به حقایق الهی است، نه اطلاع پیدا کردن از حقایق الهی. حالا خواهش میکنم این روایت یه خورده دقت کنید ببینید چی میشه. حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمان فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. تا اینجاش که خیلی خوبه. میگن آقا یک ساعت فکر کنی، ساعت هم اینجا میدونی یعنی یه لحظه فکر کنی، از عبادت یک سال بهتر است. نه راست عبادت یک سال هم است، نه بهتر هم است. بعد میفرماد خب بلدی فکر کنی؟ میگه ولا ینال منزلت تفکر الا من خصه الله به نور المعرفه و توحید. میگه کسی نمیرسه لا ینال منزلت تفکر، یه منزلت یه مقام است. نمیشه که بری گوشه خونتون یا سر کلاس درس فکر کنی، نباید به این مقام برسی، یه مقام است. عنایت بفرمایید، قبلا من بابشو من باز کردم انشاءالله ذهن عزیزان داره. لا ینال منزلت تفکر، نمیرسد کسی به مقام و منزلت تفکر الا این که خداوند او را به نور معرفت و توحید مخصوص گرداند. یعنی رجوع به حق باید بیاد وسط تا تفکر شروع بشه. اگر تفکر نیست که، اینا گمان است. یعنی آقا ما کسی فکر کنه، آقا ما فکر کردیم که مثلا کره زمین چند سالشه است و بعدم دیدیم که کارهای نیم عمر یورانیوم رو پیدا میکنند، حالا بالاخره پیدا شد 14 میلیارد ساله. حالا که چی؟ یعنی اصلا خود سال برای من معنی کنید تا 14 میلیارد سالشه من بفهمم. آقا سال یعنی این خور این زمین یه دور میچرخه میاد سر جا اولش. خب حالا این سال چی چیه در خارج؟ چی اومد سر جا اولش؟ خب سال دیگه گشت اومد سر جا اولش. حالا دو بار یه چیزی بیاد سر جا اولش، حالا کجاست؟ سر جا اولش. حالا 14 میلیارد سال بیا سر جا. اینقدر قشنگه این قرآن، میگه اینا گمان از زل انهم ما کانو تزعمون، تمام اینا که گمان کردی در روز قیامت ندارید. پس چی داریم؟ هر کی خدا نداره هیچی نداره. رجوع به خدا این اصلا اینه که کار ازش میاد. میگه تو اگه بتونی یک ساعت تفکر کنی، یعنی رجوع الالله، یا پس اولین شرط تفکر پیدا کردن خداست. پیدا کردن خدا، نه فکر کردن راجع به خدا. با خب حالا رجوع به خدا یعنی زیارت ابو حمزه سمالی. رجوع به خدا از زیارت ابو حمزه سمالی مهمتر اون دعای سحر. اینا میگن رجوع به خدا. اینه رجوع الهیه و اون فکر عجیب و غریبی که به آدم میده. تفکر به واقع اینه که انسان از باطل به حق رجوع کنه. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق. همون کاری که امام باقر در دعای سحر میفرمان که خدایا از نورت به من بده، اللهم اینی اسئله که من نوره کن. بعد میگن که از اون نور اصلی شدیدترینشه بده. بعد میگن همه حقیقت جلوه نور شدیده و کل نور که نیر، همه نور تو نیر. از این چه چشمیست که هرچی میبینه حق باش میبینه در دلش نه. بعد میگه خب خدایا پس همین که نور ده به من بدی، همه خودت رو به اسم نور به من دادی. منظور اینه که این سیر است که حضرت میفرمان تفکری هست که عین سلوک است. عرض کردم ما دیدیم تو بعضی بزرگان واقعا اینا به جایی رسیدن که این روایت مصداق شخصیتشونه. خب کمک بکنید به خودتون ببینید چطوری میشه تفکر کنید. اون وقت حالا بعد میرسیم اگه تفکر رو یاد گرفتیم، ببینید قرآن و روایت آیا اصلا قابل مقایسه است با بقیه چیزا. خیلی فرق میکنه این دوتا متن، متن قرآن به عنوان اصل و متن روایت به عنوان فرع، چون نگاه ما رو به حق و حقیقت میندازه. متن رو با هم میخونیم بعد از ترجمه این روایت. در همین صفحه میگن مگر بله معلوم است که نور معرفت و توحید مورد نظر معرفت حضوری است که انسان در حضور حق بره. در واقع عالم انسان عالم توجه به حقیقت یگانه جاری در هستی بشه. شما مگه نمیگون الله نور و سماوات و الارض، هر جور میخوان معنا کنین. برصد به این معناست که یک نوری در این آسمان و زمین ها زمین هست، اون الله هست. این رجوع به این الله رو بهش میگن توحید. توحید یعنی چه؟ یعنی یک حقیقت یگانه یه جاری. بر همین هم شما میگون که خدایا تو جدا شده از عالم نیستی، عالمم جدا شده از تو نیست. در سوره قل هو الله احد مگه نمیخونید لم یله ولم یولد؟ خب وقتی این جور نیست پس چه جوری هست؟ یعنی لم یله یعنی یه خدا و یه دنیا نداریم، یلده نیست. ولم یولد یه دنیا و یه خدا هم نداریم، نه زایده شده است نه میزاید. خب به چه معناست؟ یعنی یک حضور است. خب این یک نوع حضور رو بهش میگن توحید. نمیگن توحید، میگه این توحید است که قدرت تفکر به تو میده. و این توحید یعنی خودت رو در محضر حق ببین و رجوع به حق داشته باش. به همین جهت هم عرض کردم اگه آدم اهل فکر شد واقعا تفکر در قرآن و روایت یه زندگی فوق‌العاده بهش میده. جمله حضرت آیت الله بهجت رو متذکر شدن عزیزان که فرمودن شما روزی روایت بخونین بعد از یک سال ببینین چه تحولی درتون به وجود میاد. شما اینا امتحان کنین به شرطها و شروطها، یعنی اول تفکر بلد باشین، یعنی رجوع به حق، بعد شما میبینین این روایت ها. خب مستحضرید که ائمه که نرفتن درس بخونند و فکر کنن، ائمه در منظر خودشون حق دیدن و گفتن. یعنی این روایت ها حکایت شهود ائمه است، اونا فقط در مقام شهودن. خب چون حکایت شهود است، وقتی شما متذکر میشین با قلب شما حرف میزنن. وقتی با قلب شما حرف میزنن، خب قلب دینو میبرن در اون عالم، واقعا میبرن در اون عالم. یعنی این جنس عجیبی داره این روایات. خب با این ارتباط ما از عزیزان شنیدیم فرمودن که ما بهترین اوقات سلوکیمون وقتی بود که با روایات محشور میشدیم. بارها عرض شده است، هم فرمایش حضرت آیت الله بهجت و عزیزان غفلت ازش نکنن، هم بقیه سخنها، که حتما یه کاری کنین با یه کتاب روایی محشور باشین. یعنی بهترین قسمت زندگی را انس با روایات، حالا چه اصول کافی باشه، چه تحف العقول باشه، چه همین کتاب و اصلاح خودسازی که آیت الله بهجت از کتاب مجموعه وسائل الشیعه فرمودند و آقایون ترجمه کردن. عمده اینه که آدم سعی کنه انس با روایتش رو داشته باشه تا در منظرش حق رو پیدا کنه. بله، این نوع تفکر البته عین سلوک. باز در صفحه 298 سوال مطرح است و خوب سوالی هم هست. در واقع ما میخوام از طریق این سوال حرف اصلیمون رو در این فصل زده باشیم. با سوال نیست که پس چرا اون استفاده‌ای که ما باید طبق اون وعده‌ای که خدا داده است و بزرگانم ازش استفاده کردن، ما از قرآن و روایت نمیبریم. چند تا نکته را تذکران عرض میکنم تا معلوم بشه از کجا شروع کنیم. خب یکی همین که بنا را نگذاشتیم ما ارتباط حضوری با قرآن پیدا کنیم. ببینید مگه خودش نمیگه ذکرون للعالمی؟ یعنی آقا من تمام جان بشریت رو میشناسم و بر اون اساس بیدارشون میکنم. ذکر معنیش داشته باشین یعنی هوشیاری دادن، بیدار کردن. چندین بار بنده اینا خدمت عزیزان عرض کردم، ببینید ذکر این نیست که الان من بگم این میز اینجاست، اینکه ذکر نمیخواد نگاه میکنی میبینی. ذکر نیست که بگم متوجه این یه نور توی این اتاق هست، میگو ای راست میگو. یعنی این ببینید تو این قسمت شما متوجه میشین یه چیزی که هست و میدیدید. این که آدم علمش اضافه بشه در ذکر میگن، این که اون چه دارد رو بتونه هوشیارانه متوجه باشه، اینا میگن ذکر. میگه که این قرآن ذکرون للعالمینه، به اونجا به پیامبر میفرمان فذکر انما انت مذکر. پیامبر تو فقط متوجهشون کن، غیر ممکنه اینا نپذیرن. اون که نپذیره به جهت استکبار، اون جدا از اکثر مردم غافلن. فرماد که فردای قیامت میبینن، عجب این جلوشون بود این قیامت رو نمیدیدن. قرآن میگه ما پرده را عقب زدیم، نه اینکه پرده جلوت بود از طریق ما، بلکه از طریق خود جلوت بود. فکشفنا انک غطاءک. از خود نمیپرسی این که و چرا اینقدر تاکید رو شده، یعنی این بود از تو عقب زدیم. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی پرده دو عقب زدیم دیدیم. برای همین امام رضا فرمودن که خب ما که میبینیم، حضرت که میبینن، برای ما باید عقب بزنه. اینا میگن ذکر. میگه این قرآن جنسش اینست، اون چه در منظر ما هست رو نشونمون میده. خب پس اولین چیزی که جواب سوال عزیزانه اینه که باید نگاهمون به قرآنی باشه که این یه ذکر است، یعنی متذکرمون میکنه تا ببینیم قسمت. یعنی پس سوال اینجوری است، چی میشه که نمیبینیم؟ یک. چی میشه که از قرآن استفاده نمیکنیم؟ یک، اینکه قرآن رو به عنوان ذکر قلبمون نگاه نمیکنیم. نکته دومی که تو این متن هست، میگه حواسمون نیست که غلبه میکنه علم، غلبه میکنه رجوع علمی به جای رجوع کشفی. رجوع علم. یعنی آنی که میخوایم قرآن رو بخونم، حالا یه بنده خدا که اول طلبگیش بود میگفت آقا هر چی میام قرآن بخونم دنبال اینم که مفعولش کو فاعلش کو. خب این که خیلی هم ناراحت بود، گفتم چه کار کنیم؟ خب این حالا یه خود میان جلوتر یه جور دیگه، یه جور دیگه، من یه جور دیگه، شما یه جور دیگه. میگه آقا اصلا این چرا نمیذارید که خود قرآن با تو حرف بزنی؟ تو میخوای حرف درو به قرآن بزنی، نمیخوام ببرمش توی تفسیر به رأی، نه، در این که ما رجوعمون رجوع این که به اطلاعاتمون اضافه کنی مواظب باشید نباشه. این داداش امام محمد غزالی، شخصی است به نام خواجه احمد غزالی. خواجه احمد در عرفان خب خیلی بالاتر از برادرش است. بعد این یه استادی داره به نام عین القضات. عین القضات یه استادی داره به نام ابن ترکه. حالا شما حساب کنین مقام خواجه احمد اون درجات عرفانیش. بعد میگه که ابن ترکه چارقل بلد نبود، یعنی نمیتونست این چارقل از حفظ بخون. اون چنان در حضور بود که همه افتخار ما این بود که اجازه بدید مثلا کفشش را جفت کنیم. ببینید من نمیخوام اینا تایید کنم، اما میخوام بگم ببینید این ورود یهو چه ورودی است که طرف مثلا فقط میخواد در حضور باشه. حالا وقتی میخواد در حضور باشه با قرآن اینقدر در حضور میره که اصلا فرصت نمیکنه حفظ کنه. چون اگه بخواد حفظ کنه باید بیاد در ساحت چی؟ حصولی. نمیتونه بیا، اینقدر دلش در حضوره که نمیتونه. یعنی حالا نمیخوام اسم ببرم، داشتیم عزیزانی که خیلی هم ارزشمند بودن، از همین جنسا بودن، از همین جنسا بودن که گفتن نه من آنی که میام حفظ کنم یه مرتبه دوباره جذب میشم نمیتونم حفظ کنم. نمیگونم من اصلا هرچی میخوام تو این چیزا به حافظه رجوع کنم و به قرآن و روایت رجوع کنم حافظه از دستم میره. نکته سومی که من میخوام در این سوال جواب بدم انشاءالله نتیجه بگیریم این که خود قرآن آقا یه توصیه کرده است ما یه کاری کنیم این توصیه گم نشه. در همین صفحه 298 وسط صفحه آیه 82 سوره نساء رو نگاه کنید، قرآن میفرماد افلا یتدبرون القرآن. خیلی وقت میخواد این آیه رو بحث کنیم، شاید من چند بار اشاره کردم هنوزم نتونستم اون چه که حق مطلب میشناسم لااقل بگم. میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا شما راجع به قرآن تدبر کردید؟ ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه این قرآن از غیر خدا بود در اون اختلاف کثیر میدیدید. این چی میخواد بگه؟ میگه اولا نگاه کن یه نور توحیدی یگانه در این قرآن میبینی. چرا نمیبینی؟ میگه باید ببینی، یه حقیقت نورانی است. علامه طباطبایی خیلی خوب میگه، نظرم از تو سوره هود به نظرم میفرمان که بفرمان کسرتی است که رجوع به وحدت داره، وحدتی است که رجوع به کسرت داره. بعد میفرمان اخلاقش رجوع به عقیده داره، عقیدهش رجوع به اخلاق داره، همش رجوع به احکام داره، احکامش رجوع به عقیده و اخلاق داره و همش رجوع به توحید داره. یه بحث خوبه اونجا دارن. بعد این قرآن میگه که آقا تو میتونی خدا را تو من ببینی، اما شرط داره. من رو شرطه تدبر. تدبر یعنی چه؟ یعنی روحیه‌ای که عبور کنی از ظاهر. حضرت امام خدا رحمتشون کنه در شرح دعای سحر یه جمله خیلی شیرینی دارن، میگن اگر، دقت کنید به جمله ایشون، میگن اگر این زحمات رو بکشی، خودت رو تزکیه کنی از کثرت نگاه و فکر، خودت رو آزاد کنی، قدرت تأویل قرآن بهت میدن. یعنی چی؟ یعنی میتونی بفهمی. تأویل یعنی به اول برگردوندن که آقا اصل این حرف ریشش کجاست. حالا دوباره دقت کنیم با اون صحبت امام میخوام، میگه اگه در قرآن خوب فکر کنی، تدبر کنی، میتونی اون با تدبر گفتیم یعنی از ظاهر به پشت، دوبر یعنی پشت دیگه. میگه چرا نمیخوای از این ظاهر متوجه اون حقیقت باطنی بشی؟ خب پس اگه سوال را یکی دوباره تکرار کنه که چرا ما از قرآن روایت بهره نمیگیریم، اون برای اینکه نمیدونی کجا رجوع کنی. این قرآن اومده از که ما را رجوع به حقیقت باطنی بده، به حقایق ناموسی در این عالم، ناموس عالم ما را رجوع بده. که از دوستان میگفتن که راز این که من اصلاً با تمام وجود علاقه من به المیزان شدم و سالها وقت صرف کردم و خسته نشدم، نطفش این یک کلمه بود که به قلبم رسید که چرا بنا نداری از طریق قرآن نوامیس هستی را بفهم. میگه این به قلبم افتاد و بعد رجوع کردم، دیدم خب خودم که از قرآن نمیتونم بهره کافی ببرم، بالاخره تفسیر میخوام. میگه بعد دیدم المیزان تفسیریست جواب این فکر من، گویا به قلب من انداختند و جلومم المیزان را گذاشتند و اون برکات رو نصیب من کردند. حرف خوبی است، داشته باشید. امیرالمومنین جمله‌ای دارن در صفحه 299، نگاه کنین. می‌فرماند فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآه بما اراهم. می‌فرماند خدا برای این مردم که اهل قرآنن در کتاب خودش تجلی کرده. عجب، پس میشه رفت خدا را دید. من غیر ان یکون رآه به ما اراهم، بدون این که اون رو ببینند. یعنی در واقع تجلی کرده است و میشه رفت خدا رو به اعتبار توحیدش دید. شاید به این من غیر ان یکون رآه به ما اراهم، بدون این که ببینن اون چیزی که به اینا نشون داده. در واقع خداوند خودش رو نشون داده از به بشریت در قرآن. خب پس جواب سوال رو من میدم و میخوام نتیجه انشاءالله امروز بگیریم از این بحث. جواب اینه که ما باید روحیه تدبر در قرآن رو داشته باشیم. از اول بنا رو بر این بذاریم که آقا این یه کتاب مطالعه ساده نیست. ببینین خیلی ظلم شده است، خیلی ظلم شده است به قرآن. ما وقتی میخوایم اسفار بخونیم باید کلی مقدمه بچینیم، تو اسفار بخونیم. چرا؟ مگه ملا صدرا فکر بلندش نمیتونه جز در این قالب بگه؟ واقعا اگه میتونست میگفت، نمیشه. میخوایم مثنوی بخونیم، خب باید کلی مقدمه. زبان مثنوی زبان ساده ای نیست، برای همین نمیدونیم بعضیا فوش میدن به اینا. یعنی خب نمیفهمن دیگه، یعنی وقتی نمیفهمن حرفای اینا رو نمیفهمی، خب فوششون میدی. به جای اینکه به خودت لعنت کنی که چرا اینقدر نفهمی، میگو اینا بی خود گفتن. اونا هم کار ندارن، اونا کار نمیتونن بکنن. به یکی از عزیز کردن اینجور که تو برخورد میکنی که با قرآن هم برخورد کنی، میذاری زیر پاد نعوذ بالله. تو این این نوع انتقاد کردن اصلا هیچ کی امان نمیدید دیگه. حالا شما برای خوندن قرآن و برای خوندن مثنوی و اسفار کلی مقدمه میخواد، وقت برای فهم قرآن که شد میگم آقا علامه فلسفی گفته است. تنها کسی که قرآن و فلسفی تفسیر نکرده است علامه طباطبایی است که بلد فلسفه چیه. بعضیا حتی همکارا خودی ما گاهی میبینیم یه بحثی میکنن، من یادم از به یکی از ازن گفتم خب حاج آقا این که شما میگین که این خودش اشعریگریه، گفت آره، یعنی ناخودآگاه نمیدونه. حالا خیر ببینید این چون اشعریه میشناخت فهمید حرفش اشعریگریه، وای نمیفهمن طرف داره اشعری حرف میزنه تا فوشم به اشعری میده. از که یه دنیایه علامه چون فلسفه رو میفهمه مرز فلسفه رو میفهمه مرز قرآن هم میفهمه، اما این که قر میزنه چون بالاخره فکر میخواد، با فکر میشه فکر رو بفهمی، میخواد طرف فکر نکنه قرآن رو بفهمه که همچه حرفی قرآن که همچه شرطی گذاشته است. بله گفت تل کل، عجب قرآن سر به سر ما میذاره، میگه تل کل امثال نظره به حال ناس، ما خوشحال میشیم ولای علمه ها الا العاقلون. پس ما چیکار کنیم؟ میگه اینا رو من برای مردم گفتم، اما کیا میفهمم؟ عقلا. یعنی اگه عقل ده به کار نندازی همین مثاله رو که برای مردم گفتم نمیفهمی. حالا تل کل امثال تازه گفت نظره به حال ناس، مثالاش مال مردمه، حرف اصلیش از خود این آیه میفهمید یه حرف اصلی داره که مال مردم نیست. بعد یارو میگه علامه سخت گفته، فلسفی گفته، پس میخوای چی قرآنه بگید؟ یه فیلسوف ریاضیدان متفکر تازه برای ما میگه، اما مواظبه که مرزهای اصل آیات رو با ریاضیات و بگو فلسفه به اینا قاطی نکنه. اینا حرف اصلیم نیست، حرف اصلیم اینه که پس بپذیریم که رجوع به قرآن یک آمادگی فکری میخواد. بنده خودم معتقدم این نوع محفلایی که ما نشستیم برای همینه. من نظر این آقای دکتر مادریس پاورقی ها نگاه کنین، مترجم 63 سوره در قرآن به فرانسه در عرض 9 سال. حالا ببینید چی گفته، در عرض 9 سال به قول خودش میگه پدر خودم رو در آوردم، با رنج و زحمت زیاد یه مأموریت بزرگی وزارت امور خارجه فرانسه بهش داده. حالا میگه که اول کتابش تو مقدمه کتابش میگه اما سبک قرآن بیگمان کلام خداست، زیرا این سبک مشتمل بر کنه وجودی است که از آن صادر شده، محال است که جز سبک و روش خداوندی باشد. از کارهای بیهوده و کوششهای بی نتیجه است که انسان در صدد باشد تأثیر فوق‌العاده این نثر بیمانند را به زبان دیگر ادا کنه. یعنی 9 سال 63 سوره را بحث کرده و بعدم آخر سر گفته خلاصه بی خود کردن. میگه نمیشه، داستانی داره محوقت همون قسمته. میخوام نتیجه بگیرم که حالا این قرآن با این حقایق باطنی از ما خواسته است. من اینقدر برای شما نازل کردن نزلناه و کافیست روحیه تدبر باشه. هی حرف میاره اون که میگم تدبر. ببینید مگه شما اگه عربی بلد باشین یه قرآن میفهمین؟ مگه ما فارسی که بلدیم مثنوی میفهمین؟ یقین بدونین اینا قضیه را حتما میدونین که این جریان این آقای سروش اون زمانا شاید این اوایل انقلاب بود یک بحثی را تو تلویزیون گذاشته بود به نام در محضر مولانا. ما هم خوشمون میمه، بعد یه مرتبه خبردار شدیم که خیلی جدی تعطیل شد. بعد خبردار شدیم حضرت ما فرموده بودن اینا این چیه؟ میگه اینا که مثنوی نی، مولا جلال مثنویش تفسیر قرآن است، این نمای تئاتر در آورده است. ما خیلی اون وقت تو ذوقمون خورد. بعد فهمیدیم راست می اینا، مولوی به قول حضرت آقا می فرمان اصل میگن ما و معتقدیم، من و شهید مطهری معتقدیم اونجور که خود مولوی میگه مثنوی اصل القرآن است. خود عطو مقدم. یعنی حالا شما حساب کن حضرت امام میگن تعطیل کنین اینا، این داره حجاب میده به مثنوی، که مثنوی در واقع گم میشه. خود امام میفرمان مثنوی تفسیر ملا جلال است، یعنی تفسیر قرآن ملا جلال است. خواهم اینا رو از اون جهت عرض کنم که مگه ما فارسی زبانها مثنوی رو میتونیم بفهمیم یا همون راست آقای سروش میفهمیم که خب بعد هیچی نمیفهمیم. خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی جعفری را، دیدیم که اومد این همه عمرش را گذاشت که بلکه یه چهره ازش بگه. خب حالا اینا رو برای چی میگم؟ قرآن هم همینطور خیلی فکر میخواد. این قضیه را حتما شنیدین که علمای بزرگ نجف از مرحوم آیت الله شبر تقاضا کرده بودن که آقا این ماه رمضونیه یه تفسیری بذارین، ماه ربیع به اصطلاح قرآن است و اینا. آقام قبول کرده بودن. وقت اونو نگیرم 40 روز، یک ماه ماه رمضون دیگه، 10 روز هم سرش کردن، 40 روز آقا یه آیه رو بحث کردن، بعدم دن باید برن سر درس و بحثاشون، تعطیل کردن جلسه. خب یعنی عالمی با این بزرگی علما رفتن خدمت ایشون. من نمیخوام بگم قرآن رو سختش کنیم، میخوام عرض کنم این رجوع اگر درست باشد میشه اینجوری هر روز برکتی بیشتر از روز قبل گرفت. عرضم اینجاست دیگه که این رجوع ما آخر سر تو این کتاب تو این فصل یه تذکری دادیم که آقا بالاخره باید علالله، حالا دیگه وقت دونه نمیخوام بگیرم، باید یه جوری زد به آتش، مثل اون پروانه که زد به آتش و گفت سوختم هم که سوختم، ما باید یه کاری کنیم که یه همت مردانه یه جانانه بکنیم و این قلب رو ببریم در حضور. اگه بردیم در صفحه 300 نگاه کنید، معرفت به امام مهدی را که ظهور محض همه ی حقایق قدسی است و حضور محض در مقام ارتباط با خداوند است، تبدیل کردن به یک فکر حصولی. خب اینا کی کرد؟ چرا همچی کنیم؟ ولی و این که می دانیم امام هستن، یعنی آیا امام زمانی که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می شناخت با امام زمانی که انسانهای عادی می شناسن یکیه و یک نقش در تاریخ داره؟ چرا حضرت امام میتونه یه انقلابی به این بزرگی بپا کنه و بعدم بفرماد که ای کاش صاحبش بیاد تا تقدیمش کنیم؟ من حرفم همینه، یه نوع فکره، جنس مهدی. مهدی جنسش حضور در هستیست، نه نشسته کتاب خونه درس خونده است. این جنس اگه اومد، قلب امام زمانی اگه اومد در صحنه، این به حضور بردن جان است در محضر واسطه فیض و یه علمی که شما میدونید میشه جنس حضرت امام. آری وقتی نظر به حقایق را یاد گرفتیم، دیگر وجود امام زمان یک نقش حضوری در زندگی ما خواهند داشت و به پشتیبانی این امام زمان بود که حضرت امام چنین انقلابی را به وجود آوردند. ولی امام زمان انجمن حجتیه‌ای ها وسیله تقویت شاه و ظلمات آخر الزمان بود. امام زمان حضرت امام میفرمان حجتیه‌ای ها که ولایت را وسیله تکسب و تعیش کردند. یعنی این نوع امام زمانی که اونا میگن امام زمانی است که رجوع به غرب میاره، نه امام زمانی که ما را از علم حصولی و ظلمات دوران جدا میکنه. بله، به هر صورت یه نوع علم حضوری است که انسان را در حضور حق قرار میده، انسان را به تواضع میکشونه، به غرور از غرور جدا میکنه. جمع بحث میکنم، خودتون متن بخونید، دلم میخواد این شعر رو آخر بحث بخونیم. میگه از بهاران کی شود سرسبز سنگ. یعنی انسان چطوری میتونه خودش خاک کنه وقتی حق در صحنه باشه؟ اما اگه سوادش در صحنه باشه که ماشاءالله خیلی درس بلدن. میگه نه، از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برا تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. خدایا به نور خودت که ما را مدد می توانی بکنی و احساس حضور تو را در جان خودمان بیابیم، ما را متوجه امام زمانمان و اطاعت و ارادت به مولایمان بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.